خب اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. خب ما بحثمون در مقاله چهارم بود که راجع به ارزش معلومات و کیفیت و میزان خطا توی مدرکات ماست. مرحوم علامه طباطبایی دو تا مقدمه گفتن و این پرسش رو به صورت خیلی جدی طرح کردن که ما واقعا چرا خطا میکنیم و اگر حس فی‌الجمله باید به خارج نائل بشه، چنانچه همه مدرکات ما به حس برمیگرده، پس ما چرا باید توی عرضم خدمتتون چرا باید خطا داشته باشیم و اصلا خطا چه معنایی داره در حس و خطای حواس رو چگونه باید توضیح بده. ایشون پس از اینکه دو تا مقدمه رو بیان کردن، خطاهای حس رو شمردن و بعد هم پاسخ رو از دیدگاه دانشمندان مادی مطرح کردن و به پاسخ اونها اشکال کردن که اینها تقریبا با تفصیلاتش بیان شد. بعد رسیدن به پاسخی که حالا به تعبیر ایشون متافیزیک باید به مسئله بده و وارد پاسخ خودشون شدن. گفتیم سه تا مرحله ایشون بیان میکنن و میگن اینجا خطا نیست. حالا اینها رو دو تاشو عرض کردیم، سومین رو امروز عرض میکنیم، بعد حالا نکاتی که حالا انشالله عرض میکنیم اینا رو من باید تکرار بکنم، چون ترسم که هم توی خلاصه ها معمولا اگر چون ما توی بحث که میریم بحث رو باز میکنیم دیگه، مجبوریم با شوق مختلفش بگیم. یه جا شما مثلا تو یه دقیقه کل بحث رو اگر بشنوید، عرضم خدمتتون که برای استقرارش خیلی کمک میکنه. قبل اینکه این رو وارد بشم، این متن آقای مظفرتون برگشتیم قوم، ولی خب حالا آقای اسماعیل زاده زحمت کشیدن برام، من متن منطق المنطق رو فرستادم، ولی خب حاشیه آقای فیاضی رو نداره. این کتاب حاشیه آقای فیاضی رو نداره. من خودم کتاب المنطق هم خوشو ایشون فرستادن. من خودم کتابی که المنطقی که دارم با حاشیه استاد فیاضی، اون ارزم خدمتتون که دم دست نیست، ظاهرا تو این جعبه هاست و دسترسی بهش سخته. حالا من اون بخشی که محل شاهد بود رو میخونم براتون. بله ببینید، همین اول المنطق، من این سفر رو اگه اجازه میدین شیر بکنم، نکته‌ای که می‌خواستیم عرض بکنیم رو اینجا ببینید که اشکالی که می‌کنن. بله. خب. خب. ببینید این متن‌های مظفر تصویر دارین دیگه، درسته؟ الان تصویر میاد؟ بله. ببینید ایشون، خب ایشون بعد همین العلم که شروع میکنن، حالا به این کتاب صفحه 13، تمهیدون قلنا ان الله تعالی خلق الانسان مفتورا على التفكير مستعدا لتحصيل المعارف بما اعطى من قوه عاقله مفكره يمتاز بها. شد چرا قطع شد؟ ببخشید فکر کنم خاموش شد. یمتاز بها عن الاجماوات ولا بحث بیان موتن هذا الامتیاز من اقسام العلم الذي نفس عن مقدمتا لتعریف العلم ولا بیان علاقه منطق. یه اقسام علم اول بگیم بعد رفت منطق رو بگیم. بعد ببینید ایشون از حس شروع میکنه. اذا ولد الانسان یولد و هو خالی النفس من کل فکرت و علم فعلی. انسان موقعی که متولد میشه هیچ فکر و اندیشه و علم فعلی نداره. سوا هذا الاستعداد الفطری، الا اینکه استعدادی داره که میتونه علم کسب بکنه. فایضا نشع و اصبح ینظر و یسمع و یذوق و یشم و یلمس نراه و یحس بعد یحس به ما حوله من الاشیاء و یتأثر به تأثر المناسب. ببینیم بزرگ که میشه میبینه و میشنوه و میچشه و لمس میکنه و به این وسیله این و حس میکنه اون چیزهایی که دورشن و متأثر میشه با یه تأثر مناسبی از خارج، یعنی خارج رو این تأثیر میذاره. فتفعلو فتنفعل نفسه بها، پس منفعل می شود، یعنی اثر می پذیرد نفس بها به وسیله چی؟ این اشیاء خارجی. فنعرف ان نفسه التي كانت خالیه اصبحت مشغوله به حالت جدیده که نسمیها العلم. این که ببینید یه حال جدیدی که وقتی میاد توی انسان، اینا ما بهش میگیم علم. و هی العلم الحسی الذي هو ليس الا حس النفس بالاشیاء التي تناولها الحواس الخمس باصره و سامع و شامع و ذائقه. حالا ببینید اینه، این شاهده بحث، اینو خوندم برای اینکه دوستان خوندین، شما همه مدرس هم هستین بعدن. و هازا اول درجات العلم و هو، اینه رأس المال لجمیع العلوم التي يحصل عليه الانسان و يشاركه فيه سایر الحيوانات التي لها جميع هذه الحواس او بعضها. این رأس المال میشه. یعنی چی رأس المال؟ یعنی سرمایه. یعنی شما باقی علوم رو عرضم خدمتتون از حس به دست میارید. این رو ظاهرا آقای مظفر فکر کنم از علامه گرفتن، حالا با این بیانی که اینجور میکنن. حالا ما باید انشالله این رو توی مقاله 5 باید توضیح بدیم اگر عمری باشه و زنده باشیم. ببینید خود علامه میگه این آخر فصل رو بیارید، همینجا آخر مقاله رو بیارید، آخر مقاله نظریاتی که در این مقاله به ثبوت رسید به قرار ذیل میباشد، یعنی آخرین صفحه کتاب دیگه. ببینید آخرین صفحه کتاب رو بیارید، بله صفحه 214 به کتاب شما. اون چهارمیش اینه، یعنی اون چهارمین عدد 4 ببینید، این خلاصه این مقاله است دیگه. معلومات تصوری که به نحوی قابل انطباق به خارج میباشند منتهی به حس هستند. یعنی همه معلومات، معقولات ثانیه، معقولات اولا، همه باید به حس ختم بشن. این حکم نیازمند به توضیحی است که در مقاله آینده داده می شود. یعنی تو مقاله 5، تو مقاله 5 قراره که معقولات ثانیه فلسفی رو جناب علامه بحث بکنن، فلذا اونجا میگن ما به این میپردازیم. حالا البته خب این در نهایت احترام و ادب و عرضم خدمتتون، اینها ظاهرا بیان جناب علامه خالی از مناقشه نیست و ما رو دچار مشکلاتی میکنه. یعنی اگر ما حس رو بذاریم سرمایه، حس یعنی حسه که بعد معقولات رو میخوایم از حس حالا به نحوی که علامه توضیح میده به دست بیاریم، دچار مشکلاتی میشیم توی بحث‌های معرفت شناس. و درستش اینه که نه، حس و عقل با هم در هم تنیده حاضرن و حس هم حتی به نور عقل منوره. حالا اینها رو انشالله عرض خواهم کرد. بله، یه نکته دیگه این که ببینید، حالا ما فکر کنم این مقاله اگر خیلی گیر نکنیم و بتونم خوب انشالله حقش رو ادا بکنم، 3 جلسه دیگه تموم میشه. حالا یه قدری متون حواشی علامه است و چند تا بحث باید با هم دیگه بخونیم، مثلا همین بحث حکمی که امروز داریم و یکی دو تا متن دیگه هم هست، جاهای دیگه هم علامه این شهود حسی رو یه نیش قلمی زدن، اون عبارت رو انشالله باید بخونه. یا این مقاله علمشون رو جناب علامه رو، این چون معمولا دیده نمیشه، یه جایی شاید براتون بخونم، همین که آیه محمدی گیلانی زحمت کشیدن، یه جایی از اون رو، شاید یه بخشی از حواشی اسفار رو اونجا رو ببینیم، حاشیه شهید مطهری رو ببینیم. حالا بعدش رو دوستان تأمل بکنن. دو تا کار میشه کرد، یکی این که ما خب بیایم حرف آخر رو بزنیم، اون چیزی که حالا حاج آقا فرمودن. حالا یه جایی هم بنده اضافه هایی دارم اشاره به بیان حاج آقا انشاءالله عرض خواهم کرد تو بحث حس، تو بحث شهود حس. یه کارم اینه که یه قدری حوصله به خرج بدن دوستان، ما نظر مشا رو بگیم، نظر اشراق رو بگیم، بعد نظر انشاء صور رو بگیم تو بحث حس، تو بحث شهود حسی. یعنی نظر ملا صدرا رو تقریر بکنیم، بعد نظر علامه رو فرقش با اون قبلی ها مشخص بشه، بعد برسیم نظر حاج آقا، بعدم جمع بندی. این هم میشه، البته قدری دیگه مثلا شاید یه 4 حالا بیشتر یه 5-6 جلسه شاید اضافه بشه. اگر حوصله میکنید ما این بحث حس رو اینجا تموم بکنیم، چنانچه تو بحث تو مقاله 5 هم حالا اینو فکر بکنید که اگر حوصله بکنید ما بحث معقولات ثانی رو و این برداشت، چون اینا به دردتون، اینا بحثاییه که بعداً به تمام بحثای فلسفی شما رنگ میزنه. یعنی بحثای معرفت شناسی اگر حل بشه خیلی کمک کارتونه و حتی قرب هم اگر بخواید مطالعه بکنید خیلی کمک کاره. بدونید حداقل 5 تا نظری که هست توی مسلمین، 6 تا نظری که هست توی مسلمین رو بدونید. حالا برای متن دیگه نه به تفصیل حاج آقا که بشه خارج نهایی، ولی خب مثلا چند تا متن هم شاید با هم بخونی، یه جا بینم مثلا اگر ملا صدرا خوب گزیده اگر گفته باشه با هم میخونی، اگر هم نگفته بود که حالا دیگه آدرس میدیم و باشه انشالله خودتون مراجعه کنید. اگه حوصله بکنید، حالا میگم 5 6 تا حداقل 10 تاش دیگه حد اکثر، یعنی من خودم خیلی موافق نیستم خیلی طولانی بشه، حوصله سر میره. بدونیم توی سنت ما چی گذشته، این کارو میشه اینجا کرد. توی بحث بعد مقاله 5 هم ما میتونیم این کار رو بکنیم، یعنی یه 10 جلسه مثلا جمع بندی بکنیم، بعد یه نگاهی به تطور مقولات ثانی از زمان بوعلی، اتفاقاتی که افتاده، بعد به کجا رسیده، دیگه بدون متن، دیگه اصل مطلب رو مثلا من بگم که آقا مثلا دوانی چه نظری داره، یا مثلا شیخ اشراق چه نظری داره، آدرس بدم. حالا شاید یه متنم، یه دونه دو تا متنم اونجا بخونم. حالا تعامل رو کنید. اگه حوصله داشتین خب ما میگیم اینا رو، اگه نداشتین دیگه ما حرف آخر رو میزنیم دیگه، یعنی اون چیزی که حالا به نظر خودمون میرسه و به وجدان آدم میآوره و حالا با بند و بیلش، یه سری توضیحاتی داره، یه سری افسوده های احتیاج داره، یه سری شاید ترمیم های احتیاج داشته باشه، حالا اونها رو انشالله عرض میکنم. شما مد نظرتون باشه، ببینید باب علم هیچ موقع بسته نیست، این رو عرض کردم، تمام اون ابزارهایی که فلاسفه دارن رو شما هم دارید. لذا باید میدونیم، هم که داریم میبینیم واقعا این برداشت فطری هم هستش، شما ما واقعا رو داریم میابیم. لذا هر کجا ببینید خلالی آدم شد، ببینید مثلا این اندیشه خب تا اینجا اومده بحث رو، یه دو قدم دیگه مونده تا اینکه به واقع برسه. اون دو قدم رو خب ما باید بردیم، کی برداره؟ یعنی هر کسی تو مقام کار فلسفی خودش باید این دعوت آجاها خیلی بحث رو بردن جلو، خیلی بحث رو بردن. حالا ببینیم حالا چجور میشه. اگه تعامل کنید، اگه حوصله داشتین بحث تاریخیش هم میگیم، اگه نداشتین که دیگه همون نظر نهایی رو انشالله عرض خواهیم کرد. خب برگردیم سر متن جناب علامه. ما بحثمون به اینجا رسید که علامه که خواستن وارد بشن و بنابر نظر مختار و بنابر نظر متافیزیک بحث رو مطرح بکنن، ایشون اولا یه مقدمه گفتن. مقدمه چی بود؟ این که آقا هر کجا صواب و خطا، مطابقت و عدم مطابقت مطرح میشه، سه تا شرط. شرط اول اینه که نسبت و قیاس باشه. ببین این مقدمه یه برای نتیجه‌ای که میخوام بگیرم. نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که پس یه جاهایی اصلا خطا معنا ندارن. این نتیجه است. حالا مقدمه چیه؟ پس خطا کجاها معنا داره؟ علامه برای اینکه خطا رو توضیح بگن که کجا معنا داره، سه تا شرط برای بحث خطا میشمارن. اولیش این که نسبت و قیاس باشه. دومیش این که میان مقیس و مقیسون علیه یک نوع سنخیت باشه، که ایشون تعبیر کردن وحدت، اینو تو متن گفتیم. سومی شرطش هم اینه که حکم وجود داشته باشه، یعنی حکم این همانی، بگیم این همان است. تا حکم به مطابقت یا حکم به عدم مطابقت نباشه، توجه دارین، تا حکم به مطابقت یا حکم به عدم مطابقت نباشه، ثواب و خطا معنی نداره. حالا این بیان علامه است، حالا میپذیریم نمیپذیریم، حالا اینو باید بر بحث بکنیم بعدش. خب من به نظرم یه حالا یه حکم یه جایی داره یه اشتباهی میشه، یه خلطی داره صورت میگیره، حالا اینو انشالله عرض، حالا تو جمع‌بندی دیگه، یعنی جمع‌بندی نهایی حرف علامه رو باید انجام بدیم و حالا یه سری نکاتی باید عرض بکنیم. الان نه، ولی شما حالا ببینید اینو بخونیم، ما میخوایم فعلا اون چیزی که علامه میگه رو تمرکز کنیم، بعد من برمیگردم یه جاهایی که به نظر گیر داره رو بررسی میکنیم با هم دیگه. حالا ببینیم اما بیانات همه بیانات علامه رو ببینیم، بیانات شهید مطهری رو ببینیم، بعد یه جمع‌بندی من مجبورم ان شاءالله یک دو جلسه، یه جلسه حالا نهایتاً راجع به حرف علامه داشته باشیم، ببینیم چی شد، سیر وقت چی شد، چه اتفاقی افتاد، ان شاءالله اونجا عرض میکنم که این حالا این همانی چه جوریه، اینا رو حالا ان شاءالله عرض کنم. خب با توجه به این مقدمه مرحوم علامه گفتن حالا که اینه، میخوام اینو بگم که ما توی سه تا مرحله خطا نداریم. این مقدمه که خطا و ثواب این سه تا شرطشه، این یه دو، حالا که اینه ما توی سه تا مرحله خطا و ثواب معنا نداره. چطور؟ ایشون میگن که ببینید اولا ما دو تا باید کار بکنیم. اولی که ببینید ما یه شهود حسی داریم. شهود حسی چیه؟ یعنی ببینید همه که عرض کردیم، دستتون رو که شما میکنید تو آب گرم، این دست شما با اون گرمای آب یه اتحادی پیدا میکنه، این دست یه اثری رو آب میذاره، آب یه اثری روی دست میذاره، توجه دارید؟ این تأثیر و تأثیر که اتفاق میفته بالاخره دستی حالی میشه. خب حالا همین که علامه میگه بیشتر نه، حالا اون حرفای حاج آقا رو نمیخوایم اضافه بکنیم الان. همینقدر. خب الان ما خب این گرما رو داریم تو دست میابیم دیگه. این یک نحوه علم حضوریه، این یک نحوه اتحاد با بدنه. ها حالا اونم اضافه بکنم، میاریم از جای دیگه الان میاریم که آقا نفس هم با بدن متحده، متحد المتحده متحدون. پس ببینید اون تأثیر، اون شیء خارجی اثر گذاشت روی حاسه من، حاسه من متأثر شد، این وسط یه فعل و انفعالی رخ داد. حالا هر چی که شد، این آب، حرارت آب کم شد زیاد شد، هر اتفاقی که افتاد، این عرض، این اثر به بدن من، عرضم خدمتتون، با بدن من متحد شد. خب این اثر که با حاسه من متحد شد، نفس هم با بدن متحده، اینم با اون متحد شد. پس این یک نحوه علم حضوریه. ما این رو کجا میابیم؟ سر انگشت میابیم. خب تو این علم حضوری، توی این حال، توی خود این حال خارجی، توی خود این عرض خارجی، توی خود این تأثیر و تأثیر خارجی، اصلا خطا معنی داره؟ ما خطا نداریم اینجا. چرا؟ چون نه حکم داریم نه مقایسه داریم، یه شیء خارجیه، هذا امر خارجی، هیچ اصلا خطا معنی نداره اینجا. توجه داریم؟ بله. پس ببینید تو علم حضوری، از آن جهت که علم حضوری است، خطا معنا نداره. چنانچه حالا ببینید یه بحثیه، اینو حالا من نگفتم اینجا. خب هی میگیم آقا تو علم حضوری خطا نیست. حالا من اینو بگم، این سوالو حالا بندازم جوابش نمیگم، جلسه بعد میگم. ببینید خب ما گرسنگی کاذب معنی نداریم. اینو باید بخونیم، علامه خطا رو بخونیم، من اینو توضیح میدم. گرسنگی کاذب مگه ما نداریم؟ دیدین اینایی که دچار مشکلات قندی میشن یا سیری کاذب مگه نداریم؟ ما یکی از اساتید نقل میکردن که بنده خدای این اینو میگم برای اینکه روشن بشه، این حس گرسنگیش رو از دست داده بود، قند خون که کاهش پیدا میکنه آلارم نمیده بدن که آقا من گرسنمه، این احساس سیری داشت، همیشه احساس سیری داشت. بعد توی 15 روز 30 کیلو کم میکنه، هیچی نمیخورد دیگه، نمیخورم اصلا، اشتو فکر به سیره. خب اینا رو چیکار میکنیم ما؟ علم حضوری، علم حضوری هست نیست، چیزی خطاه، خطا نیست. یا گرسنگی کاذب، یا مثلا درد کاذب، این چجوریه؟ یا مثلا حالا بیهسی، درسته بیهسی. شما مگه نمیگه نفس با بدن متحده؟ خب دست رو شما بیهس میکنید، بیهسی رو چیکار میکنید؟ شما میخوان عمل بکنن بیهسی رو چیکار؟ بیهسی موضعی یاره نمیم، چرا بیهس شدیم بدنتون نمیدن. ما تو دندان پزشکی این اتفاق معمولا میفته، اصلا آدم فکر میکنه اون لثه رو نداره زیر دندون، شاید حس بکنه، فشارش هم اگر بدی به کنیش هم حس نمی کنی. خب این بیهستی ها چیه؟ اینا چجوریه؟ حالا اینش نه، اون گرسنگی کاذب چی؟ اگه میگه علم حضوری خطا نداره، اینها رو چیکار میکنه؟ این یه اشکالیه که میکنه. اشکال بعدیش هم تو بحث مکاشفه یا آقایون عرفاست، شهود قلبی، اینه که شما آقا هی میگید آقا علم حضوری خطا نداره و فلان و شهود حسی، حالا ما این شهود ها اینجوری، ولی عرفا خودمون میگیم که آقا توی مکاشفاتشون خطا دارن، مکاشفات شیطانی هم داریم هم خطا داریم، مثلا یه خوابی میبینه یه چیز دیگه میشه، یک مکاشفه ای میکنه یه چیز دیگه اتفاق میفته. حالا بخوام حادشو، اگر بخوام حادشو بگم، نه این حادشو حالا بل کنی، اینو تو فصل احضای انشالله تو فصل اسحاقی توی خصوص میخونید، تو فصل اسحاقی میخونید این که حضرت ابراهیم خواب میبینه که بچه رو ذبح میکنه. ها خب ذبح تو خواب صورت گرفته دیگه، بچه رو که ذبح میکنه ولی تو واقع اتفاق نمیفته. چرا؟ اگه مکاشفه نکرد بچه رو ذبح میکنه، ولی گوسفند تو واقع ذبح شد. خواب انبیام که خطابردار نیست. چرا؟ چه اتفاقی افتاده؟ حالا این نوع حاد، این دیگه اوجش، حالا گفتم ببینید شما که تو بحثای شهود مگه شما نمیگید خطا راه نداره؟ شهود قلبی که هم از شهود عقلی برتره، هم از شهود حسی، اونجا خطا هست. حالا فضلاً ان حسی، فضلاً ان عقلی، اینا رو چیکار بکنیم؟ حالا این روش تأمل بکنید ان شاءالله، این سه تا سوال رو ما انشالله آخر مقاله یادتون باشه، حالا ما شوپر انداختیم روش فکر کنید، جدی میگم فکر کنید، یعنی میخوام ببینید تو مقاله میتونید جواب پیدا بکنید، حالا ما حل میکنیم و توضیح میدیم انشالله، ولیش تعامل کنید انشالله آخر مقاله که باید یه جمع‌بندی بکنیم این ستا رو یادتون باشه، اونجا من بگید آقا اینو جواب بدید. این از این. خب ببینید، پس علامه فرمودن که اون ستا شرط نتیجه چی میشه؟ تو مرحله یک، تو خود شهود، هنگام شهود، حین شهود، هیچ کار حصولی نیست هنوز، هنوز شما مفهوم نگرفتید، هنوز شما تصور ندارید، هنوز شما تصدیق ندارید، شما فقط یه حال دارید توی حاستون، یه حال دارید توی بدنتون، یه عرضی دارید، حالا قائم به بدن شما شده، یه اتفاقی توی دستتون افتاده، شما خود اون رو میتونید نگاه بکنید دیگه، چنانچه به درد، به ماه و درد بدون این که ازش صورت حصولی بگیرید میتونید نگاه بکنید، خود اون خطا اونجا معنی داره یا خطا معنی نداره؟ خطا معنی نداره. از یعنی چی اصلا خطا؟ ما مقایسه نداریم چیزی، یه حالیه دیگه، اینجا هست تو بدن من دیگه. حالا الان این چیزا رو نگیرید، حالا میگه کاذبه، کاذب اینجا یعنی چی؟ حالا باید بررسی بکنید ان شاء الله خواهیم رسید. ولی خب خود این الان اصلا صدق و کذب معنی نداره. این مرحله یک. مرحله دو ببینید، خود علامه طباطبایی فرمودن که آقا ما میایم از این، توی همین حالی که داریم، ما از این علم حضوریمون یه قوه دیگه ای میاد، ها، که اون قوه قوه خیاله، یه قوه دیگه ای میاد برای ما علم حصولی بابش رو باز میکنه و تو خود ناظر به همین علم حضوریه، علم حصولی بابش باز میشه. حالا قوه چیه؟ قوه خیاله مثلا شما بگید. خب چجوری؟ مثلا میگیم آقا من الان این دستم تو آب گرمه، این دستم تو آب سرده، خب الان مفهوم گرمی رو از این گرفتم، مفهوم سردی رو از این گرفتم، خب حالا میام بین این دوتا مقایسه میکنم، میگم آقا یا مثلا دستم تو دوتا آب گرمه، اینجوری بگیم بهتره. قبلا حالا مفهوم اینا رو بحث خواهیم کرد ان شاءالله مقاله 5. ببینید اینکه هر علم حصولی باید به علم حضوری ختم بشه، حالا اینا ان شاءالله میاد تو مقاله 5 بحثش. خب من بین همین مدرک حضوری خودم میام یک مقایسه ای صورت میدم و یک حکم میکنم که آقا این آبه یا این دست من، این آبه رو نگم چون شیء خارجیه، هنوز من تو خارج نرفتم، فقط تو همون عرض تو دست من هستم الان. خب اینو دقت کنید، این اگه التفات نکنیم بعدا مشکل، حالا اینو تو جنبندی میگم، مفصل اینو میگم. ببینید دست من، این دست من میگم از این یکی دست من گرمتره، دست راست من از دست چپ من گرمتره. خب الان اینجا حکم هم ما داریم، هم حکم داریم، محکیش چیه؟ محکیش همین علم حضوری است. ما به ازاش چیه؟ همین علم حضوری است. علامه میگن اینجا هم خطا و ثواب معنا نداره. چرا؟ میگن ببینید حکم داریم ها، حکم داریم، اما چون تطبیق و سنجش در میان نیست، ما اشکال کردیم، گفتیم جناب علامه چرا میگید تطبیق و سنجش در میان نیست؟ الان علم حصولی دارم و مابعضایی که علم حضوریه، خب این میشه مابعضاش سنجش دیگه. اگه بگید دو طرف سنجش نزد ما حاضره لذا خطا نیست، خب این خیلی خوبه، ولی این با این حرف فرق داره. اگر بگید که آقا سنجش نسبت به خارج نیست لذا خطا و ثواب نسبت به خارج معنی نداره، خب این هم حرف خوبه، ولی این که توی خود این الان یه مطابقت و عدم مطابقت معنا داره، چرا معنا نداره؟ چرا سنجش معنا نداره؟ یا آقا من، ببینید شما فرض بفرمایید من توی علم حضوری خودم سرما بیابم، تو علم حصولی خودم بیام به صورت گرما اینو منعکس بکنم، خب این خطا میشه یا نمیشه؟ خب میشه خطا دیگه، درست؟ این مرحله دومی که الان فهمیدن خطا نیست و این اشکالی که ما کردیم. حالا میپذیرید اگه میتونید الان رو توجیه کنید، یه چیز بگید ما هم استفاده کنیم، ممنون میشم. این شما و این متن. مرحله سوم که جناب علامیان وارد بشن، حتی این دیگه مرحله سومی نیستش که خطا بگیم راه نداره. علامه اینجا یه نکته ای میگن، اونم این که ببینید ما بین چیزی رو که با حس میابیم و با چیزی رو که خیال میکنیم یک تفاوتی مشاهده میکنیم. چطور؟ میگه ببینید شما، البته تو این ادراکمون هم خطا نیست، اگه اینجوری میخوایم بگیم اینم ادراک بی خطاست، ولی خب حالا من زدم اون ستا رو حالا میگم که اون ستا رو چجوری چیز میکنن الان میشمرن، حالا انشالله اونجا عرض خواهم کرد. ولی حالا اینو الان ببینید، حالا من خودم نشتم مرحله، یعنی سه تا مرحله داره این مقدمه، یعنی این سومی نمیشه فرع بر اون مقدمه گرفت، ولی خب یعنی این یه ادامه اون مقدمه است یه جوری. الان میگه ببینید شما به اینجا که میرسید، حالا بگم خارج ببینید چی میگه الان، میگه ببینید شما به اینجا که میرسید میبینید که بین این مدرکی که توی حس خودتون پیدا کردید با اون مدرکی که توی خارج پیدا کردین و وسیله اون علم حضوری و اینها حاصل آوردید، بین این دوتا اختلاف وجود داره. میگه چطور؟ میگه ببینید شما یه سری چیزا هست هر موقع بخواید تصور میتونید بکنید. مثلا من الان میخوام پدرم رو تصور کنم، پدرم نیست اینجا که، پدرم رو میخوام تصور بکنم، صورت ذهنیش میاد. یا مثلا حالا این فرش رو، مثلا حالا این خونه پدرم رو میخوام تصور بکنم، رنگ زردی، الان چیز زردی جلوی من نیست، رنگ زردی رو میخوام تصور بکنم. یا یه کیف سامسونت رو میخوام تصور بکنم، کیف نیست الان اینجا که، خب این کیف سامسونت رو میخوام که مثلا قرمزش بکنم، زردش بکنم، صورتیش بکنم، حالا زنونش بکنم، مردونش بکنم، چرمش بکنم، هر کاری بخوام، هر تصرفی که بخوام توی این ادراک خودم میتونم انجام بدم، توی این چیزی که به اسم تصور دارم. خب ولی میبینم اون چیزی که میاد توی حس بعد میاد توی خیال، این دیگه دست من نیست. من الان هر موقع بخوام نمیتونم پدرم رو ببینم، من الان اینجا نشستم پدرم نیست، اونجوری نگاش بکنم. اون حالی که، ببینید دقت بکنید، اون حالی که هنگام مواجهه شهودی و حضوری با واقع اتفاق میفته، با اون حالی که ما از نزد خودمون یه سری مفاهیم رو صرفا تصور میکنیم، حالا توشون هم تصرف بکنیم یا نکنیم، این دوتا حال با هم دیگه متفاوته. خب نتیجه چیه؟ نتیجه این اختلاف مدرکات چیه؟ نتیجهش این میشه که اون یکی پس به اختیار من نیست، پس باید یه چیزی بیرون از من باشه که این اثر رو تو من گذاشته. چون ببینید خود گرما که تو من نبود که، من بود الان این دستم دیگه، خب این دست من که نیست، گرمه نه، این مثلا دمای معمولی بدن، دستو که کردم تو آب این گرما بر من عارض شد، این گرما هم که بر من عارض شد خب سر دست یافتم و اینها، خب باید چیزی باشه تو خارج این گرما رو تو دست من ایجاد کرده باشه دیگه، من خود به خود که خب این دست من گرمایی نداشت که. ببینید یه خورده اینجا یه استدلال ضمنی داره میاد، یه استدلال ضمنی داره برای اثبات خارج میاد. یعنی اون فطریات رو یادتونه اونجا علامه گفتن که اینا فطری قیاسات و معها، بیان آی مسواح بود، این بیان علامه با اون بیان قیاسات و معها میخوره. یعنی یک استدلال ضمنی گویا در ضمنش هست. خب فرق نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که بابا یه سری مدرکات من دارم که هر وقت بخوام تصور میکنم، یه سری دارم که متأثر از خارجم. توی خود این ادراک هم خطا نیست. چرا؟ چون به وجدانه، به شهوده. این رو یافتم، این گونه یافتم. بعضی مدرکات رو این گونه یافتم، بعضی از مدرکات رو اون گونه یافتم. و توی این هم خطایی راه نداره. البته از لحاظ منطقی جاش نباید اینجا میبود. از لحاظ منطقی نباید جاش اینجا. خب اینم مرحله سوم. حالا الان میگه مرحله سوم، ولی خب من به نظرم نمیدونم، حالا این ربط منطقی شاید جاش اینجا نباشه، توجه دارید؟ یعنی این فرق بین این دوتا. حالا ببینید از دیونی الان چجوری جمع‌بندی میکنه، ما اینو ستا رو میتونیم در بیاریم، ستا حکم رو. ببینید مرتبه یک رو خوندیم، مرحله دو رو خوندیم و در مرحله سوم، این سومی انگاری سه اون دوتا قبلیه ولی سه اون دوتا نیست. حالا میشه اینم درست کرد بگیم ما خطا راه نداره، ولی نمیخوره، یه خورده سخته. حالا علامه گفتم این مرحله سوم ما میگیم اینجا. و در مرحله سوم چون قوه حاکم که حکم را به کار میبندد در میان مدرکات خود اختلافی مشاهده میکنه. اون قوه‌ای که داره حکم میکنه، این که آقا این الان دیوار سفید است، من دارم میبینم حکم میکنم که این دیوار سفید است، و از یک سمت دارم مثلا پدرم رو تصور میکنم و میگم قد پدر من بلند است و قد پدر من کوتاه است. خب چجوری اختلاف مشاهده میکنه؟ زیرا در بعضی از آنها سر خود بوده و به دلخواه خود تصور میتواند بنماید، و برخی از آنها با یک نظام مخصوص پیش میآیند که تصرف آنها از توانایی آن بیرون میباشند. توانایی آن یعنی توانایی او، یعنی اون شخص یا آن شخص. میبینی خب همین که گفتم دیگه، این اصلا دست من، یعنی خب دیوار میخوام قرمز ببینم، خب نمیشه دیگه، این سفیده دیگه، من دست من نیست، اختیار من اینجا دخیل نیست، ولی میخوام قد پدرم رو بلند کنم، میخوام قد پدرم رو کوتاه کنم. مثلا گاهی آتش میبیند که در دنبال همین ادراک صفت گرمی و سوزندگی بی امکان تفکیک ادراک میشود. میگه آتش خارجی رو میبینه، بعد میبینه خب الان مفهوم آتش خارجی اومد دیگه، درسته؟ خب الان این مفهوم اومده، این مفهوم که اومد، این ادراک که اومد، میبینیم آقا این گرما و سوزندگی هم داره ها، یعنی دست رو ببریم نزدیکش میسوزونه، انگار یه چیز واقعیه. چنان که با حواس ظاهره و خاصه موقعی که بیشتر از یک حاسه در ادراک شرکت بکنند همان نحوه است. ایشون میگه که این اگه تو حواس ظاهره این اتفاق بیفته و خصوصا جاهایی که یه دونه چند تا حس درگیر میشن، یه موقع فقط چشمه، خب چشم شاید خطاهایی داره اینا، یه موقع هم ببینید مثلا سراب چشم میبینه گوش نمیشنوه، از اون طرف حس لمس نمیکنه، خب لذا میگیم احتمال خطا، ولی خب اگه یه چیزی باشه هم دست اینو لمس کنه، هم صداش داره میاد، هم چشم داره میبینه، خب این دیگه نمیتونه دیگه، این اینجا دیگه نمیتونه خطا باشه. حالا و گاهی همان آتش رو ادراک درک میکنه، درک میکنه یعنی تصور میکنه و به آسانی میتواند میان خود آن و گرمی و سوزندگی آن تفکیک بیندازد، چنان که در خیال خالی همان جور میباشد. پس بین این دوتا تفاوت وجود داره. خب حالا که این شد، ببینید حالا که این شد بین ذهن، پس ببینید نتیجه چی میشه؟ پس بین این دو نوع ادراک متفاوته، پس خارج تثبیت میشه. خب خارج اگر تثبیت بشه، خارج اگر تثبیت بشه، پس یه سری از مدرکات ما هستن که ارتباط به خارج دارن، یه سری از مدرکات ما هستن که ارتباط به خارج ندارند. و از این روی قوه حاکم مجبور ناچار حکم میکند که واقعیتی خارج از خود آن یعنی ادراک کننده موجود است، یعنی خارج رو اثبات میکنه. و این گونه مدرکات نتیجه تأثیرات آن بلکه معرف وی میباشند. نتیجه تأثیرات که روشنه، یعنی خارجی هستش این اثر رو من گذاشتم، تا الان اینو گفتم. معرف یعنی چی؟ یعنی شما خارج رو چجوری میشناسید؟ چجوری میفهمی خارج از خودی هست؟ شما که به خارج راه ندارید، شما از طریق همین تأثیراتی که خارج روی شما میذاره شما دارید خارج رو میشناسید. این خیلی بحث معرفتی مهمی در پی داره ها، یعنی الان وقتش نیست، یه جوری اگه ما یه جوری بگیم این رو، این درسته، کاملا حرف حقی. اما حالا توی غربی ها این بحث سوبژکتیویسم و سوبژکتیویته که مطرح میشه، اونم یه شرفی شبیه اینا میزنن ولی متفاوته، یعنی اونو بعد یه جا حالا انشالله بهتون بگم که از دکارت شروع میشه و بعد تو کانت به اوجش میرسه و بعد کل غرب تحت تاثیر این دو تا متفکر قرار میگیره. عرضم خدمتتون که این سوبژکتیویته رو اینا کلید میزنن، یه برداشت، یه جور معنا کردن بعد همین جمله است که کسی نبینه اینو سوبژکتیویته بفهمه. اینو میگم برای اینکه ذهنتون تیز باشه، بعدها شاید ببینید تو عبارات یا زیر تاثیر کردن این رو نمیگه. اینا خیلی مهمن، واقعا خیلی مهمه. شما الان این کانت و دکارت و اینا رو باید، آقای جوادی فرمایشی هستش که میگه اگه طلبه امروز امام زمان با حرفا اینا آشنایی نداشته باشد، پس کارش چیه؟ ما باید اینا رو جواب بدیم. آیا آوینی میفرمان که غربی ها گمان میکنن که کانت و دکارت، دکارت و کانت متعلق به اونهاست، در حالی که نمیدونن غرب امروز متعلق به دکارت و کانته. یعنی اونا اینقدر تأثیر گذاشتن که این غربی که الان داریم میبینیم ادامه امتداد همون فکر تو ساعت تمدنی کشیده شد. خب بله ببخشید، عرضم خدمتتون که لذا ببینید این که باید اگه ما یه چیزی، ما خارج رو چقدر میشناسیم؟ به اون اندازه‌ای که خارج در ما اثر میگذارد. یعنی واقعا من الان شناختم از این کمد چیه، خب این کمد میبینم این رنگش رو من این اثر داره، این اندازش رو من این اثر داره، اینو میخوام جابجا کنم سنگینیش این اثر داره. وگرنه من حالا این هستش که ذات اشیا کنه، ذات اشیا به دست نمیاد، خب شما دسترسی نداری، وجودشون هم که به دست نمیاد، خب دسترسی ما خیلی شناخت و شناخت ضعیفی از اشیاها، به شدت شناخت ضعیفی. چقدر میشناسیم؟ همون اندازه‌ای که این کمد داره رو من اثر میذاره من اون رو میشناسم، بیشتر از اون که نمیشناسم. اگه ما چقدر مثلا ماهی رو چی میشناسیم؟ میگیم آقا ماهی شکلش اینقدر، چون رو چشم ما اثر گذاشته، وزنش اینقدر، چون داری میکشیمش. عرضم خدمت مزهش اینه، مثلا این ماهی جنوبه اون ماهی شماله، حالا من خیلی وارد نیستم مزه ها فرق میکنه. عرضم خدمتتون خب ما چقدر ماهی رو میشناسیم؟ همینقدر اینقدر. ولی حالا نفس ماهی چیه؟ وجود ماهی چیه؟ ذات ماهی نمیدونم، چون اثری از اون نداشته رو وجود من، اثری رو حس من نذاشته، اثری رو حسی من نذاشته، من اون رو بخوام شناخت پیدا بکنم. درست؟ این هم از این لذا میگه معرف وی میباشد. این معرف یعنی این، یعنی اون رو داره به ما نشون میده. چقدر به ما نشون میده؟ همینقدر که حواس ما هستن. خیلی خوب. و از همینجا دستگاه تطبیق علم به معلوم و ذهن به خارج پیدا میشود. یه ببینید حالا که این اتفاق افتاد، ببینید این از همینجا، همه علامه گفت از همینجا برای اینو این جمله آخر خطه. این که ببینید حالا که به اینجا رسیدیم، خب الان یه ذهن پیدا شد یه خارج. حالا که یه ذهن داریم یه خارج، اولین پرسش مطابقت هست یا مطابقت نیست؟ چون سنجش هست، حکم هست، چی هست؟ حالا اینجا میتونیم حکم بکنیم به مطابقت یا نمیتونیم حکم بکنیم به مطابقت، یا حکم بکنیم به عدم مطابقت؟ چه اتفاقی افتاده اینجا؟ بله، این از این. این هم از مرحله سوم. پس از این بیان نتیجه گرفته میشود که یک ببینید الان علامه اینجا ستاش میکنه، ستایی که گفتم برای این بود، این ستایی که گفتم علامه ستاش میکنه برای اینجاست. خب ولی این مرحله سوم این سه نیست اینجا. الان علامه اینجا باز میکنه، حالا عرض میکنه چجور تطبیق بده. میفهمم ببینید پس از این بیان نتیجه گرفته میشود که یک، در مرتبه عمل طبیعی اعضای حاسه خطایی نیست. چرا؟ چون علم حضوریه. دو، در مرتبه انجام یافتن ادراک حسی خطایی نیست. یعنی ببینید اون اولی میدونید چیه؟ اون اثر خارجی روی حاسه است. یعنی اون به عبارتی همون اون علم حضوری، و نه از این حیث که علمه، از اون حیث که یه امر خارجیه. ببین علم حضوری، من اینو گفتم توی مقدمه که داشتم عرض میکردم توی بحثا، اونم جلسات اول دوره، اونم جلسات چند بود، اونم جلسات اول اصول فلسفه بود. من گفتم ببینید علم حضوری دو تا حیثیت داره، از یه حیثیت واقع، از یه حیثیت علم. لذا علم به واقعیت گره میخوره، هستی شناسی به معرفت شناسی گره میخوره. یادتونه اینو اونجا گفتم. حالا اونو بگیرید بیارید اینجا، ببینید از اون حیث که خارجه خطا نداره، از اون حیث هم که علم حضوریه بازم خطا نداره. این علامه توی یک و دو اینو دارن میگن. ببینید در مرتبه عمل طبیعی اعضای حاسه خطایی نیست. این آقا اون رو این اثر گذاشته دی، خب این فعل خارجی، این چه خطایی داره؟ دو، در مرتبه انجام یافتن ادراک حسی خطایی نیست. یعنی این گرمان دست من ایجاد شده، حیث این که مورد ادراک من هم داره واقع میشه، اینم خطا نیست، چون خود شی حاضر دیگه، خود شی حاضر اصلا مطابقت و عدم مطابقت اینا مطرح نیست، خطا نیست. راجع کردین چجوری شد؟ این دوتا تو اون یک خوابیده، تو مرحله یک خوابیده. این سه، این دوه، این سه، این مرحله دوی بود که پس از این و در مرتبه دوم، این همونه که ما اشکال داشتیم. سه، در مرتبه حکم در متن ادراک حسی پیش از تطبیق به خارج خطایی نیست. بله، یعنی همون شی خارجی بدون حیثیت علم شما، یعنی اون شی خارجی رو دست شما داره اثر میذاره. خب این فعل و انفعال دیگه، این تکوینه. دومی چیه؟ دومی این تکوین مورد علم شما هم واقع شده، ولی چه علمی؟ علم حضوری. لذا قیاس نداره، حکم نداره، هیچی نداره. ادراک داره به این تعلق میگیره. توجه فرمودین این یک و دو. سومی چی در مرتبه حکم در متن ادراک حسی پیش از تطبیق به خارج خطایی نیست. این اون سه بود که گفتیم آقا تو خود این تصویره، تو خود این علم حضوریه داره حکم میکنه. خب حالا اگه این نیست، پس از این روی ناچار خطا در مرتبه پایین تر از مراتب گذشته میباشد. یعنی خطا باید توی مرحله بعد از این اتفاق بیفته. یعنی مرتبه ادراک و حکم که مقایسه و تطبیق به خارج شود. حالا نمیخوایم وارد بشیم و عرض کنیم. اکنون چگونگی این خطا را باید بررسی کرد، مقدمتا باید دانست. ببین الان میخوام وارد تحلیل خطا بشم. این تقریبا دو جلسه ما رو میگیره. حالا امروز یه قدرشو میگم. اصل بحث انشاءالله جلسه بعد گفته میشه. جلسه بعد دوستان هرگز غیبت نفرمایند. هرگز هرگز هرگز. چون اصل حرف اونجاست و این خود توضیحش دشواره. حتما انشاءالله خدمتتون باشه. خب ببینید حالا اگه سوال دارید تا اینجا بفرمایید. تا اینجا که میگم روشن بود. یعنی خوب علامه منطقی اومدن جلو. فقط این سه جاش اینجا نیست. این سه رو اگه علامه یه جایی قبلش میذاشتن، حتی یه طرفی هست ها. ببینید یعنی مرحله سه، ببینید یعنی اینجوری بعد علامه میگم. ببینید خطا خب سه تا شرط داره. این سه تا شرط تو این دوتا نیست. که این سه تا شرط بابش باز میشه تو مرحله بعدی. درسته و اساس منطقی. یعنی اینجوری میشه. میخوام بازخوانی بازسازی بکنیم. متن رو به زبان امروزی تر و بهترش بکنیم، بعد این کار رو بکنیم. بگیم آقا ببینید توی خطا و عرضم خدمتتون صحت ادراک دو تا سه تا شرط وجود داره. اصلا مثلا خطا و ثواب سه تا شرط وجود داره. این سه تا شرط توی این دو تا مرحله نیست. این دو تا مرحله که ما سه تا برمیگرده که ما پایین خوندیم، ادا توی سه تا موضع ما خطا نده. خب پس خطا کجا اتفاق میفته؟ خطا اونجاییه که ذهن و عین غیر میشن. این میشه ذهن، اون میشه عین. خب چه موقع ذهن و عین غیر میشن؟ وقتی که علم حصولی میشه. چه موقع علم حصولی میشه؟ اولی که ما باید بفهمیم برای علم حصولی بشه، ما باید بفهمیم که بابا ما یه سری از ادراکاتمون ناشی از خارج است، ادراکاتمون ناشی از خارج نیست. ببینید الان خود از این چی استفاده کنه؟ حالا که یه سری از پس اینجایی که ادراکات داره اتفاق میفته غیر از اون خارجیه که داره رو من اثر میذاره. چرا؟ چون اینجا بعضی اوقات میتونم به دلخواه خودم تصرف کنم، ولی تو اون نمیتونم تصرف کنم. پس معلوم میشه یه شأن اینجوری من دارم، یه حیث اینجوری من دارم که اسمش میذاریم ذهن. خب پس این ذهن غیر از اون عین است. درست شد؟ حالا که اینه، نتیجه چی میشه؟ ثواب و خطا توی این مرحله معنا پیدا میکنن که ما دو تا چیز داریم، حکم داریم، مقایسه داریم، سنخیت داریم. حالا میخوایم ببینیم ثواب یا خطا است. حرف علامه اینا، حالا یه خود عبارت اینجوری، یعنی این جمع‌بندی حرف میشه تا این مرحله، تا این بحثی که میخوایم اینجا مقدمتا باید دانست. خیلی خوب، این تا اینجا. تا اینجا اگه سوال دارید بفرمایید. این متن جمع‌بندی شد. خب سوال ندارید. از اینجا علامه میخواد بیاد خطا. حالا بگه خب اگه تو اینا خطا نداریم، ما چجوری تو مرحله بعد خطا داریم؟ جناب علامه برای اینکه به این بحث بپردازن دو تا مقدمه میگن. خب مقدمه اولش اینه، حکم رو میخوام بررسی بکنن، ماهیت حکم رو بررسی بکنن. یه دونه خانمان بودن که گفتن عرض خدمت ماهیت حکم و اشکال داشتن تصدیق و اینا رو ناره نیومدن امروز. چون مثلا مال مقاله 5 میاد، داره مال مقاله 4. ولی مقاله 5 یه بحثی میاد متناسب باشه. ولی خب حالا این مقاله 4 اینجا یه نیش قلمی داره، اینجا میشد بحث کرد. میخوام حکم رو بررسی کنم که آقا حکم از یه حیثیت علم، از یه حیثیت متن واقعه. اینا رو میخوام توضیح بدم ان شاء الله عرض میکنم. اینجا بعد متن بدای نهایه رو بخونم براتون. ولی خب چون الان در اون نیست، میخوام اصول فلسفه رو بخونیم ان شاء الله. بعدش تو جمع بندی حرف علامه نظر علامه رو تو حکم میارم، اونجا تو بدای نهایه خلاصش ان شاء الله عرض میکنم. این از این. مقدمه دومم اینه که هر خطایی به ثواب برمیگرده. این دو تا بیان داره. اینو من دو تا بیانش ان شاء الله عرض خواهم کرد. یه دونه بیانش الان میگه، یه دونه رو نمیگه. یه بیان دیگه هم، یه بیان سوم از ضمناً از مطالب علامه قابل استفاده است. خب اون رو هم باید عرض بکنم. حالا ببینیم سه تا بیان داره اون، یعنی دو تا نیست. خیلی خوب. ارزم خدمتتون مقدمه اول اینه که همین میشه بررسی ماهیت حکم. ببینید حکم دو تا حیثیت داره. از یه حیثیت فعل نفسه و از یک حیثیت علمه. ببینید آقایون که میخوان توضیح بدن اینجور توضیح میدن. میگن ببینید ما یه سری از افعال داریم که این افعال خاصیت حکایتگری ندارن. مثل چی؟ مثل حالت درد. چی گفتم؟ یه سری از افکار گفتم. یه سری از افعال. آره افعال. افکار نگفتم که افعال. یه سری از افکار. یه سری از افعال. افکار. یه سری از افعال داریم که اینها حیثیت حکایتگری ندارن. مثل چی مثلا؟ مثل این که عرضم خدمتتون شما مثلا الان یه لیوان آب میخورید، خب این از چیزی حکایت میکنه؟ شما مثلا راه میرید، شما صحبت میکنید، شما میبینید، شما میشنوید، شما و کارهای مختلف، اینا همه فعلیه که داره از شما سر میزنه دیگه، یعنی نبوده شما دارید ایجادشون میکنید، درست؟ اینها رو وقتی نگاه بکنید حیثیت حکایتگری که ندارن. الان آب خوردن، راه رفتن، این فعل خارجیه دیگه. این چیه؟ مثلا کمد از چی حکایتگری داره؟ این فعل من مثل کمده. حالا کمد رو خدا ایجاد کرده، فعل من رو خودم ایجاد کردم. یا مثلا کیف الان چه حکایتگری داره؟ هیچ. خب عرضم خدمتتون این درد من هم هیچ حکایتگری از هیچ چی نداره، درست؟ البته از جهت این که فعل منه قائم به نفس منه، علم من بهش تعلق میگیره، علم حضوری ها. ولی تعلق علم حضوری به شیء خارجی غیر از خاصیت حکایت اون شیء خارجیه. ببینید الان همین یک و دوی که علامه تفکیک کردن، ببینید اون شیء خارجی خود شیء اون. حالا این شیء خارجی یه موقع فعل منه، یه موقع کموده، یه موقع کیفه، یه موقع چه میدونم عباس، امامت، پنکست، اینا. خب این است خود شیء خارجی. از این جهت فعل من با شیء خارجی هیچ تفاوتی نداره. اما یه تفاوت هست. چی؟ این که فعل من با نفس من متحده و نفس من چون موجود شعوری ارادی هستم، علم به افعالم تعلق میگیره. اما خب اون کمد خارجی که مورد تعلق علم حضوری من نیستش که، خود کمد، ذات کمد، وجود خارجی کمد، خود کمد، اون جوهر رو میگم، حالا عرضش اینا رو بخوام بحث کنم، خود اون جوهر رو دارم عرض میکنم. خب اون جوهر که مورد تعلق حضوری نفس من نیست، لذا حیثیت علمی مثل حیثیت فعل من نداره. این بهش فعل حضوری تعلق گرفته، اون بهش فعل حضوری تعلق نگرفته. خب پس ببینید به این علم تعلق میگیره، گفتم فعل تعلق احساس علم حضوری، به این علم تعلق گرفته، علم حضوری به اون تعلق نگرفته، نه تو خودتون هیچ فرقی ندارن، لذا هیچ کدوم حکایتگری ندارن، درست؟ مثل میگم شیء خارجی داریم. این یک. حتی اینکه علم حضوری هم هست، این به معنی حکایتگری اون نیست، علم به این تعلق گرفته، نه اینکه اون حکایتگری داره. حکایتگری داره به شیء‌های اشیاء خارجی، بعضیاشون حکایتگری دارن، مثل آینه، آینه حکایتگری داره، ولی کمد حکایتگری نداره، درست؟ افعال ما اینجوری هم یکیش حکایتگری داره، یه سری هم این یک مقدمه. دوم، مقدمه دوم این که ببینید ما هم یه سری معلومات داریم که فعل نفس ما نیستند. مثلا چی؟ مثلا همین کیف، همین کمدی که روبروی من دارم نگاه میکنم، خب این تصور کمد تو نفس من میاد دیگه. خب من در نسبت با این تصور فعال بودم یا منفعل بودم؟ منفعل بودم. من که نگفتم آقا تو بیا تو نفس من تصور اینجوری میخوام، آقا کمده الان میخوام به جای اینکه مثلا حالا این کمد ما دو رنگی الان روبروی ماست، هم سفید داره هم قهوه‌ای سوخته داره، حالا من میگم نه من دوست ندارم، من میخوام اینو صورتی ببینم، نمیتونم. خب چیکار بکنم؟ نمیتونم صورتی ببینمش که. این ابعادش الان مثلا 2 متر در 1 متر، من نمیتونم اینو بگم میخوام این 4 متر در 3 متر باشه، دست من نیست که. ببینید علمه ولی فعل نفسانی نیست، انفعال نفسانی. یعنی اون شیء خارجی رو من یک اثری گذاشته، حالا من اینو طبق یک مکانیزمی به علم تبدیل کردم. خب این دو. حالا ببینید، حکم در قضیه یک امریه، یک شیئه، یک فعل رفسانیه که خاصیت حکایتگری هم دارد. یعنی هم فعل نفسه قضا، واقعا حکم میکنیم ما اینجا، واقعا یک کاری انجام میدیم، یه چیزی از ما سر میزنه، خب هم این که حکایتگری داره از خارج. یعنی چی؟ یعنی که میگه آقا این خارجه ها، این من دارم خارج رو نشون میدم ها. ببینید الان این بحث سختی ها، یعنی این بخوایی ما تصورش اگر بخوایم با همه جوانه بیش بیاریم، این خوری تصویرش باید خوب بشینه به جانتون. ببینید اینو مالا من یه مثال بزنم. ببینید یه موقع من رنگ مثلا چه میدونم، من کاغذ رو دارم، خب کاغذ سفیدی هم تصورش رو دارم، ولی اینکه کاغذ سفید است رو هنوز حکم ندارم. درست؟ شک دارم که آقا این کاغذ سفیده، سفید نیست. حالا این شک رو یا میتونید فعل نفس بگیرید یا میتونید عدم حکم بگیرید. حالا الان کاری نداریم این شک چه. بعد ببینید من میام میبینم که ای بابا این کاغذه، هم میام نگاه میکنم تو خارج، میبینم که این کاغذه سفید است. کی این حکم رو میکنم؟ وقتی این رو ببینم. ولی این رو که دیدم همین جوری مثل سایر تصورات نیستش که بیاد توی ادراک خودم منعکس بکنم. چه اتفاقی میفته؟ یک فعل نفسانی اینجا سر میزنه که آره بابا کاغذ سفید ها. این جزمه، این یقینه، این حیثیتی که هم ببینید نفس فعال هم منفعله. فعال چرا؟ چون داره یه چیزی رو انشاء میکنه. منفعله چرا؟ چون داره این رو از خارج میگیره. درست؟ لذا این رو آقایون میگن، میگن هم فعل هم انفعاله. حالا ببینید یه بحثیه، عرضم خدمتتون که یه بحثیه که دست ببخشید. این مثال خوبی حاشیه کتاب نوشته بودن، این رو پیدا کنم. خوبه خوب. ببینید یه بحثیه، ببینید ما توی قضایامون موضوع داریم، محمول داریم و حکم. خب علامه طباطبایی نسبت حکمیه رو جزء تصدیق یا قضیه نمیدونن، میگن یه حالت تمهیدی داره. ببینید مثلا من نمیدونم الان کاغذ سفیده یا نه، ببینید یه موقع سفیدی رو دارم، یه موقع کاغذم داره، میخونم شاید اینا رو متن علامه رو بخونیم تو خوندین تو بدایی نهایی، حالا یه خوره دیگه نخونیم شاید بهتر باشه. موضوع رو دارم کاغذ، محمول رو دارم سفیدی. خب الان میام بین اینا یه نسبتی میسنجم، خب کاغذ واقعا سفید هست سفید نیست؟ ببینید یک نسبت برقرار کردم، سفیدی رو آوردم رو کاغذ ها. این نسبت برقرار کردن اینو میگن نسبت حکمی. فرق میکنه با سفیدی خالی با کاغذ خالی. علامه میگه این مقدمه میشه تا وقتی که شما حکم ندارید این هست، اما وقتی که حکم آمد، وقتی که حکم اتفاق افتاد، این نسبت حکمیه دیگه میره. یعنی حکم چیکار میکنه؟ حکم میاد میگه این نسبت تو واقع هست، آره واقعا اینه، این همونه توی متن واقع. ببینید موضوع محمول معمولا اون وجود و صورت ذهنیه که ما از خارج میگیریم، اما حکم تفاوتی داره. ببینید هم از خارج داریم میگیریم، هم بعد این که ما از خارج گرفتیم یه اتفاقی توی قضیه میفته. اون اتفاق چیه؟ اینه که قضیه یسه و سکوت میشه. ببینید تا قبل حکم قضیه یسه و سکوت نیست دا. یعنی این مثلا یه نقصی داره، یه چیزی حتی نسبتشون هم هست، ولی یه اتفاقی میفته میگه کاغذ سفید است قضیه تمام، پسشو قضیه. ببینید اگه حکم قرار باشه صرفا از خارج بیاد با بقیه تصورات نباید فرقی بکنه. میخوام بدونید چی شده فرق میذارن ها. اگه قرار باشه از خارج بیاد، خب سفیدی داره از خارج میاد، دیوار داره از خارج میاد، کاغذ داره از خارج میاد. خب پس چرا بین این تصوری که داره از خارج میاد با سایر تصورات تفاوت وجود داره؟ چرا بعد این یه اتفاقی میفته قضیه یسخ و سکوت میشه، اما قبل این قضیه چرا یسخ و سکوت نیست؟ پس این در عرض اونا نیست، مثل اونا نیست، اینجوری دارن آقایون کار میکنن. خب از این جهت جهت فعلیش درست میشه. خب اگه فعله، ببینید اگر فعله چه ربطی به خارج داره؟ چون این دوتا مفهومی دارن خارج حکایت میکنن، این هم میخواد بیاد بین این دوتا اتحاد ایجاد بکنه، یا این همان است، خب این چه ربطی داره به خارج؟ میگیم آها، پس یه جهت حکایت هم باید داشته باشه. سیر منطقی رو دقت بکنید. حالا که اینه، پس هم فعل هم انفعاله، هم تأثیره هم تأثره، هم فعله ولی فعلیه که خاصیت حکایتگری از متن واقعیت رو داره. درست شد؟ ببینید میرسد شریف این بحث فعل بودن حکم رو خیلی پررنگ میکنه، فخر رازی بحث انفعال نفس رو خیلی انفعال حکم رو خیلی پررنگ میکنه، و جفتش هم عرضم خدمتون که درسته، از یک حیثیت حکم، از یک حیثیت فعل نفس، و از یک حیثیت واقعی است. ببینید آقای مظفر که میخواد این رو توضیح بده، ببینید این حکم رو بهش تصدیق هم میگن، تصدیق به من الاخص که میگن. تصدیق دو تا اصطلاح داره، بعضی وقتا تصدیق به من الاهم میگیم، بعضی وقتا به من الاخص میگیم. به این حکم تصدیق به من الاخص هم میگن. ببین آقای مظفر که میخواست، سلام علیکم، آقای مظفر که میخواست این رو توضیح بده چجوری توضیح داد؟ آقای مظفر که میخواست توضیح بده، ببینید اومد بین این فعل و انفعال فاصله انداخت، گفت چی؟ ببینید یادتونه، نمیدونم آقای مظفر یادتونه، حالا من دارم میخوام براتون بخونم عبارتشون رو بگم، فرق اینو میگم برای که حرف علامه روشن بشه ها، مگر نه ما اینجا نمیخوایم مظفر بگیم و بخونیم، ولی باید بدونین که حرف علامه. بذار من بیارم این متن آقای مظفر رو. حالا این تصور و تصدیق. خب ببین ایشون رو من لازم و ملزوم کرد، چون دید نمیشه آقا یه چیزی هم حیثیت انفعال داره هم حیثیت فعلی داره، این چجوری جمع بکنه بین دو؟ و لازم و ملزوم کرد، گفت آقا یه چیزی انفعاله، اون انفعاله لازمش حکمه. بخونم براتون متن آقای مظفر رو، اسم اینو گذاشت تصدیق. ببین این حالا بس تصور و تصدیق و اینا دیدیم دیگه، یا مثلثی رو رسم می‌کنیم و تصور معجزه 180 درجه رو تصور می‌کنیم و دو قائمه رو، این تصور مجرد، اینم تصور مجرد، نسبت هم برقرار می‌کنیم. ببینید و از عرتن تقار نبین قائمتین آیا نه متساویان، هل هما متساویان، و تشک فی تساوی هما تحت اندکی از صورتون لنسبت تساوی بین هما و هیه، یا اولا 180 درجه مثلث تساوی، این سه تا. بعد میگه این سه تا نسبت حکمیه رو برقرار می‌کنی. ببین فاذا، حالا ببینید فاذا برهنت علی تساویه ما تحصل لکه حالتون جدیده مغایرتون للحالات سابقه. و هیه، ببینید خود این که اثبات کردی این یه ادراکیه، و هیه ادراک و کل مطابقت نسبت للواقع المستلزم لحکم النفس و اذعانها و تصدیقها بالمطابقه. این لازمش فعل نفسه. و هاذه الحاله ای صورت المطابقه للواقع التي تعقلتها و ادرکتها هی التي تسمى بالتصدیق لانها ادراکون که یستلزم و تصدیق نفس از آنها تسمیتون لشی به اسم لازم الذی لا ينفک. حالا دوباره میاد جلو یه چیزی میگه. بله ببینید فتصدیق ایزن تصورون ولکن نهو تصورون یستت به الحکم قناعت نفس رو تصدیق کنه. این لازمه داره، این رو تصدیق نفس رو به لازمه داره. میگه حالا ببینید یه سری تصورات ما هستند که استتباع حکم دارن، یه سری تصورات ما هستند که استتباع حکم ندارن. اون تصوری که استتباع حکم داره چه تصوریه؟ اون تصور مطابقت و عدم مطابقت با واقعه. این حالا بیان ایشونه، ما اینو اینجوری نمیگیم. ببینید ایشون اومد یه تصور چهارمی ایجاد کرد، تصور مطابقت و عدم مطابقت با واقع، ولی علامه بیانش این در نمیاد. ببینید علامه این اگه خوب بخوایم بخونیم، حالا اینا دیگه بحثای تفصیلی میشه، باید براتون شرح منظومه رو بیارم، شرح شمسیه رو بیارم، اونجا نظرات رو بخونم، ببینید گیرایی که آقایون میکنن، سه چهار تا نظر رو میاره شرح شمسیه، همون اوایل شرح شمسیه است. حالا ببینید بحث تصور و تصدیق رو ببینید، اونجا تصدیق رو ببینید، بعد ببینید آقای مظفر میاد یه جوری جمع میکنه اون گیر و گورا رو، ببینید حواشی رو ببینید، آقای مظفر هم باید ببینید، بعد حالا بیاین نظر ملا صدر و علامه طباطبایی حس تاریخی بخوام ببینید، بعد این کارو بکنید. حالا ببینید بیان اینجا این نیست، این نیستش که تصور مطابقت یا عدم مطابقت، نه اینجوری نه. ببینید حکم به این همانی، ببینید من علامه اینجا اولا این لازم و ملزوم نیست، ثانیا اون نسبت حکمی این وسط هست میشه، یعنی وقتی حکم میکنید این هست میشه. ثالثاً اتفاقی که میفته اینه، ببینید شما میگی آقا این موضوع دیوار اون سفیدی محمود، حالا من میام میگم وقتی حکم میکنم یعنی چی؟ حکم میکنم به این همانی این دوتا، یعنی این همانی بین این دوتا دارم حکم میکنم، ایجاد دارم میکنم. ولی این چه موقع اتفاق میفته؟ وقتی واقعش رو ببینم یا استدلال برام بیاد یا حالا هر جوری که این برای من تثبیت بشه، مثلا تواتر بشه، یه نفر بگه، بعضی وقتا یه نفر میگه ما حکم میکنیم دیگه ها، بعضی وقتا یک نفر میگه ما حکم میکنیم، تصدیق میاد، درست شد؟ پس ببینید تصور، موضوع رو تصور میکنم، محمول رو تصور میکنم، موضوع رو از چه حیث نگاه میکنم؟ از حیث حکایت. محمول رو از چه حیث نگاه میکنم؟ از حیث حکایت. حالا بین موضوع و محمول از حیث حکایت دارم حکم میکنم به وحدت، یعنی این همانه است، اینو بهش میگیم حکم. حالا از حیث حکایت یعنی چی؟ اگه طرف من دارم حکم میکنم، از یه طرف دارم میگم این دوتا هم تو خارج وحدت داره، لذا تصور مستتبع حکم رو آقای مظفر یه جور دیگه توضیح میده. آقای مظفر چی میگه؟ میگه بابا شما موضوع رو میبینید، موضوع رو دارید، محمول رو دارید، میرید تو خارج، نسبت حکم هم دارید، میرید تو خارج میگردید، بعد میفهمی که بابا این تصورت، ببینید این که دیوار سفید است، سفید بودن دیوار، این مطابق با واقعه. الان حکم ببین الان این تصور که اومد، این مطابقه با واقعه، این مطابقه با بیرونه، این تصوره که اومد حکم میاد، حکم میاد چی؟ دیوار سفید است. آقای مظفر اینجوری میگه، ولی این نیست. شما ببینید اولا با تصور غرق خارجید، خب یعنی تصور به ما خوب مر، اصلا به دوگانگی ذهن و خارج نمی شما استفاده نداره، شما سوالتون هم تو خارجه. این چه ببینید دیوار واقعا سفیده؟ این مثلا این دیروز اومد خونه ما، نیومد توی خونه ما، بخاطر دوز اومده خونه من، نیومده، چجوریه این حکم بکنه؟ اومده نیومده، میرم شروع میکنم به گشتن. نمیگه نه اینکه این ذهن من مطابقه با خارج، این ذهن من مطابق اینجوری نیست، ما اینجوری حکم نمیکنیم که. بعد میام میگم این آقا طلاهامون نیست، حالا خدا قسمت نکنه برای کسی، حالا ما طلا خیلی نداریم، ولی خب حالا مثلا فرض کنید حالا مثلا یه سکه هم داریم، این طلا میبینیم نیست، خب حکم میکنم چی؟ ببینید غرق خارجم، خارج دیدم طلا نیست، حکم میکنم که پس دزد آمده است. این چه اتفاقی افتاد؟ بین موضوع و محمول از حیث حکایت اتحاد برقرار کردن. اینو علامه بهش میگه حکم، هم حیث انفعال داره هم حیث فعلیت داره. اینا هم مقدماتی که حالا عرض کردم که با اون سطر و زیدش. نکته ای که هست، بله خب این باشه، این می‌خواستم بخونم. این الان اولا و ثانیا و ثالثا سه تا بیان میاره علامه برای اینکه یه خورده حکم توضیح بده. این باشه، الان برم نزدش میمونیم، روش گیر میکنیم. حالا سر این یک باشه دیگه. اکنون چگونه این خطا را باید بررسی کرد؟ مقدمتا باید دانست: یک، بررسی حکم. دو، دو عرضم خدمتتون که عرضم خدمتتون این که هیچ سوابی بدون خطا نیست. حالا این انشاءالله جلسه بعد دیگه امروز باشه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خب سوالی اگر دارین در خدمت هست. من رو قطع کنم.